بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 23، سطر اول. و الحاصل ان صاحب الاشراقیین لو کان قصد به ماهیت نور الذی هو عنده بسیط متفاوت بالکمال و نقص حقیقت الوجود به اینها سهم و ذهب ایلی. ما معتقد شدیم به این که وجود تشکیکی است و واحد تشکیکی است و گفتیم در عینی که واحد است مقتضاهای مختلف دارد. مستشکل اشکال کرد، گفت اگر مقتضی واحده، مقتضا هم باید واحد باشد. ما جواب دادیم، بعد گفتیم همین اشکال بر شیخ اشراق هم وارد شده که ایشون نور رو تشکیکی میدونه. ما گفتیم وجود تشکیکیست، او میگوید نور تشکیکیست. همین اشکالی که بر مایی که قائل به تشکیکی بودن وجود هستیم وارد شد، بر ایشون هم که قائل به تشکیکی بودن نوره وارد میشه. و ایشون جواب داد، ما جواب ایشون رو نپذیرفتیم. حالا در والحاصل اینطوری میگیم، میگیم امر شیخ اشراق دائره بین یکی از دو چیز است. یا شیخ اشراق وقتی تشکیک رو در نور وارد کرد، مرادش این بود که وجود نور تشکیکی است، و یا اینکه مرادش این بود که مفهوم نور تشکیکی است، یا به تعبیر دیگه ماهیت نور تشکیکی است. یکی از این دو مراد رو ایشون میتونه داشته باشه. وقتی میگه نور مشکک است، یا منظورش اینه که وجود نور مشککه، یا منظورش اینه که خود نور مشککه. اگر منظورش این باشه که وجود نور تشکیکی است، همون جوابی که ما درباره وجود دادیم، همون جواب رو درباره وجود نور میگیم و حرفیشون رو یا جوابیشون رو قبول میکنیم. این جواب شیخ اشراق قبول میکنیم و اشکال از ایشون برطرف میشه. اما اگر مرادش از تشکیک در نور، تشکیک در ماهیت نور یا مفهوم نور باشه، نمیتونیم کلامش رو تصحیح کنیم و نمیتونیم جوابش رو قبول کنیم. این بلحاصلی است که صدرانی از این بلحاصل فهمیده میشود که تا حالا اشکالی که صدرا بر شیخ اشراق وارد می‌کرده با این فرض بوده که نور تشکیکی باشد. اگر وجود نور تشکیکی باشد، اشکالات خودش رو بر شیخ اشراق وارد نمی‌دونه، فقط در صورتی اشکال رو وارد می‌دونه که خود نور تشکیکی باشد. بعد از این که این والحاصل میاد، که این والحاصل باید در جلسه قبل خونده می‌شد، بعد مرتبط به قبل یا در جلسات قبل گفته میشد. بعد از اینکه این والحاصل رو میاره، یک کلامی از مشائین نقل میکنه و اون کلام رو میپسنده، میگه ناظرن به حرف ما. حالا من این عبارت رو بخونم، بعد کلام مشائین رو هم بعد توضیح بدم. صفحه 23 هستیم، سطر اول. والحاصل ان صاحب الاشراقیین، یعنی شیخ اشراق که صاحب یا مبتکر مبانی اشراقی است، تمام طرفدارانش رو میگن اشراقیه، ایشون رو میگیم صاحب یعنی مبتکر. ممکنه هم هست که بگید اشراقیه شامل افلاطونی ها و طرفداران افلاطونی میشه. صاحب یعنی مصاحب، یعنی از نظر علمی مصاحب با اونهاست، یعنی همراه با اونهاست و مثل اونها حرف میزنه. صاحب اشراقیین لوکان قصدت به ماهیت نوری که پیش خودش بسیط هست، یک متفاوت بالکمال و نقص، دو یعنی تشفیحیست، اگر قصد کرده حقیقت الوجود، حقیقت الوجود مفعول قصد است، اگر به ماهیت نوری که دو صفت براش قائل است، یکی بساطت، یکی مشکک بودن یعنی تفاوت به کمال و نقص داشتن، اگر به این ماهیت قصد کند حقیقت وجود به اینها یعنی همون به اینها یعنی همون همون حقیقت وجود رو قصد کند، نه اینکه نور براش مهم باشد، اون وجود براش مهم باشه، سهم آزه و الی. من این عبارت اینطوری معنا کردم، اگر مرادش از نور وجود نور باشد که اینم خوبه، ظاهر عبارت مصنفین است که اگر مرادش از نور وجود باشد، یعنی نور گفته وجود اراده کرده، نه مرادش از نور وجود نور باشد، اگرچه هر دوشون یکیه، هر دو نتیجهشون یکیه، چه مرادش از نور وجود نور باشد، این یک، چه مرادش از نور خود نور باشد، خود وجود باشد، فرق نمی کنه، بالاخره حرفش درسته، اشکال برش وارد نیست، جوابی هم که داده جوابی درسته است. سه ما ذهب الی، ولی ان اراد بهی یعنی به ماهیت نور یا به نور، اراد مفهوما من المفهوماتی که من شأنش کلیت و اشتراک بین کثیرین است، مرادش ماهیت باشه، ماهیت لابشرط که شأنش این است که بین الکثیرین باشد، اگر در ذهن بیاری این شأنش فعلی شود، اگر در بیرون بذاریش شأن رو داشته باشد. گفتیم ماهیت اینطوره دیگه، ماهیت اگر ماهیت شأن کلیت رو دارد، اگر بیاد تو ذهن میشه کلی، اگر هم در خارج بماند فقط شأن کلیت رو دارد، ولی در خارج شخص است. حالا اگر مرادیشون از نور چنین مفهومی باشد، یعنی چنین ماهیتی باشد که لابشرط هست و قابل هست که کلی باشد، اگر مرادشون باشه حرفش قابل اصلاح نیست. و این اراد بهی یعنی به نور مفهومی از مفهوماتی رو که شأنش این است که کلیت و اشتراک بین کسی این داشته باشه، فلا یمکن تصحیحه، تصحیح کلام شیخ اشراق و مذهب شیخ اشراق تصحیحش ممکن نیست، تصحیحو یعنی تصحیح ما ذهب الی. به این ارادم مفهومه، بله ایبی نداره، کلام کتاب ما داره این اراده به این مفهومه، کتاب شما داره این ارادم مفهومه، هر دوش درسته، بهی هم باشه معنا میشه، نباشه هم معنا میشه. بعد می فهمد والذی قاله اتباع المشائین، دو خطبت قریب و ممازکرنا، والذی میشه مبتدا، قریب و ممازکرنا میشه خبر، قول اتباع مشائین رو نقل میکنه و بیان میکنه که این قول با قول ما موافقه.
این عبارتی که فهمیدید محلوم سندان ماهیت رو مقسم قرار داد، ماهیت نور رو خب اگه مقصودش از ماهیت نو اگه حقیقت باشه، حقیقت وجود باشه درسته، اگه منظورش ماهیت باشه یه جوری ماهیت شد مقسم، یعنی یه جوری که تو دلش هم حقیقت رفت هم ماهیت رفتش، چجوریه؟
اگر صدرا شما این فهمید که ماهیت رو مقسم قرار داد و دو قسم به دو قسم وجود و ماهیت تقسیمش کرد، گفت این قصد به ماهیت نور کذا اینطور، اگر قصد اون یکی رو اونطور، یعنی ماهیت نور رو مقسم قرار داد، بعد به دو قسم تقسیمش کرد، یکی وجود یکی ماهیت، این تقسیم شیء است به خودش و خلافش، به چنین تقسیمی باطل، این سوال شماست، ایشون این کار نکرد، ایشون ماهیت رو به ماهیت و وجود تقسیم نکرد، گفت مرادت از ماهیت یا وجود است یا خود ماهیت. این تقسیم ماهیت به وجود ماهیت نیست، تقسیم مراده.
مگه میشه از
یعنی تو از کلمه ماهیت، تو از کلمه نور نه ماهیت، تو از کلمه نور یا وجود اراده کردی یا ماهیت نور اراده کردی؟
تصریح عبارت اینه که از ماهیت نور.
بله.
نور.
یا قصده به این ماهیتی که عبارت از نور است، یا به این ماهیتی که عبارت از نور است قصد وجود کرده، یعنی ماهیت نور گفته وجود قصد کرده، یا نه خود ماهیت نور قصد کرده. این تقسیم ماهیت به وجود و ماهیت نیست، این بیان مقصوده که تو ماهیت نور رو اطلاق کردی، مرادت از ماهیت نور خود همین ماهیتیست ظاهره، یا تو اراده کردی وجود رو. این اشکالی نداری.
اصلا ببینم که ما تو اطلاق بزرگوار داریم که ماهیت رو اطلاق بکنم به معنی اهم
نور رو فقط.
نه نور رو نه،
فقط ماهیت. نور ماهیت های دیگه نه. ماهیت رو بگه، ماهیت رو بگه وجود اراده کنه، مگر ماهیت به معنی اهم باشه.
من کاری با شیخ اشراق ندارم، کلا ماهیت اطلاق بکنن، ماهیت معنی اهمی از این مورد در مقابل وجود داشته باشه، همچی چیزی
نه. ماهیت معنی اهم ما داریم که هم شامل وجود بشه هم شامل ماهیت بشه، اینو داریم. اما نه، ماهیتی رو اطلاق کنیم و وجود اراده کنیم نمیشه، مگر اینکه ماهیت ماهیت نور باشه. و الا یه ماهیت دیگه بگیم انسان رو بگیم مرادمون وجود باشه، نمیشه، مگر مرادمون وجود الانسان باشه.
ماهیت اهم چه معنی داره؟ چه بچه جامعه
ماهیت اهم؟ ماهیت اهم یعنی حقیقتشه که میتواند وجود باشد، میتواند ذات باشد، که از اول این ماهیت شامل وجودم هست، نه که ما ازش اراده کنیم وجود رو. ماهیت بالمعنی هم یعنی نه ماهیت به معنی کلی طبیعی، ماهیت به معنی حقیقتشه. و حقیقت بعضی اشیا وجود مثل حقیقت خدا، حقیقت بعضی اشیا ذاتشونه مثل ماها. توجه کردی؟ این ماهیت بالمعنی هم معنیش اینه، یعنی ماهیتی که میتواند وجود باشد، میتواند ماهیت کلی طبیعی باشد. یعنی ماهیتی که ما اهم میگیریمش اصلا به معنی کلی طبیعی قرارش نمیدیم، نمیگیم کلی طبیعی یا وجود است یا کلی طبیعی است. اونجا میگیم ماهیت و حقیقتشه یا وجود است یا کلی طبیعی است. بازم اونجا کلی طبیعی تقسیم نمی کنیم به وجود و کلی طبیعی. اونجا ماهیت رو که حقیقت تقسیم می کنیم به وجود و کلی طبیعی. کلی طبیعی قسمت نمیشه. ولی در اینجا کلی طبیعی نور رو مطرح کرده، نه ماهیت من الام رو. ماهیت من الخص رو که نوره مطرح کرده. وقت نور خاصیتش اینه که میتونیم ازش اراده وجود بکنیم، چون حکم وجود داره، بگیم نور و وجود اراده کنیم. حالا ایشون میگه تو چه گفتی؟ نور وجود اراده کردی یا اینکه خود نور اراده کردی؟ اگه وجود اراده کرده باشه حرف درسته، اگه وجود اراده کرده باشه نه، اگر نور اراده کرده باشه پس اشکال داره برای ایشون.
فرض رو بذاریم منکر به تقسیم کنه، خودم تقسیمش غلط نیست.
بله.
فرض رو بذاریم برای اینکه به تقسیم کنه، اشکال وارد بازم میشه. بله. بگیم تقسیم کرده شده به خودش.
بله.
اینجا لاب شرط، اینجا خودش بکنه.
نه، ماهیت نور رو تقسیم میکنه به وجود و ماهیت، این تقسیمشه به خودش و خلافش.
مفهومی از مفهومات.
بله.
یه مفهومی از مفهومات.
نه، ماهیت
یا حقیقت یا مفهومی از مفهومات.
خبری یعنی خودش دیگه، یعنی خود نور. نور هم مفهومی از مفهومات. یا از نور اراده کردی، نگه اراده کرده، اراده کردی یه نداره، بگه نور تقسیم می شود به نور و چیز غیر نور، خب غلطه. بگه نور تقسیم می شه به نور و چیز غیر نور، غلطه. تقسیم می شه به خودش است و خلافش. اینجا تقسیم نکرده نور رو، اینجا مقصود تقسیم کرده، گفته قصد تو از این نور کدام یکی از این هست و این اشکالی نداره. خب مشا این در اینجا مطلبی گفتن که با مذهب ما نزدیکه. اونا در هر جایی که اشد و از اف وجود داره، مثل نور که در نور شدید داریم ضعیف داریم، مثل بیاض که بیاض شدید داریم بیاض ضعیف، و سواد، سواد ضعیف سواد قوی. این در این جور موارد مشائین گفتن این تفاوت راجع است به حصول اینها، نه راجع است به خود اینها. یعنی خود اینها، یعنی خود سواد، خود بیاض، خود نور، تفاوتی درشون نیست، حصولشون تفاوت دارد، یعنی وجودشون. خب ملاحظه کنید تفاوت، تشریح آورده تو وجود، منتها تعبیر به وجود نکرده، تعبیر به حصول کرده که حصول هم همون وجوده، نبرده تفاوت رو تو خود ماهیت نور یا سواد یا بیاض. ایشون میگه این حرف قریبه به حرف ماست، نزدیکه به حرف ماست. ما میگیم این حرف شماست، نه نزدیکه به حرف شماست. شما هم همینو گفتید، شما هم در مثل سواد و بیاض در نور امثال ذلک گفتید وجودشون تشریحیست، خودشون تشریحی ندونستید، پس این حرف اینا رو زدید. چرا میگید حرف مشان نزدیکه به حرف ماست؟ باید بگید این حرف ماست. من عبارت رو بخونم بعدن توضیح میدم که چرا گفت نزدیک نگفت این. والذی قاله اطفاء المشائین، مشائین ارسطو و اطرافیانشه، اطفاء همین فلاسفه اسلامی هستند که ما اونها رو مشا میگیم، اونا تابعان تابع اطفاء مشائین هست، خود مشائین نیستن، تابع اونا، چون مشائین طوری که گفته میشه در حین راه رفتن درس میدادن، ابن سینا و فارابی و امثال اینها که این کار رو نمی کردن. اینها از نظر مذهب اتباع اونها هست، ولی مشائین نیستن، اگرچه بهشون مشائین گفته میشه. کلمه دقیق اینه که به اونها بگیم اتباع مشائین، نگیم مشائین. والذی قاله اتباع المشائین، که اون چه که اونها گفتن ان الاشد، ان تفسیری است، ان الاشد و الازعف من از سواد و الحرارت و نور و غیره ها، اشد و اضعف از این امور، اشد و اضعف از این ماهیات، راجعانه، یعنی اشد و اضعف راجعانه الی تفاوت الحصولات، که حصولاتشون متفاوته، نه خودشون، حصولات هم همون وجوداته، پس تفاوت تو وجودات آوردن به حسب خصوصیات افراد، که افراد خصوصیاتشون متفاوته، بنابراین وجوداتشون هم میشه متفاوت. و تفاوت هم به شدت و ضعفه، لا من جهت من جهت المفهوم المشترک، یعنی اشد و اضعف مربوط به حصولاتند، نه مربوط به مفهوم حرارت یا سواد یا نور که مفهومی هستند مشترک. شاید اونچه که اتباع مشائین گفتند قریب اون مما ذکرناه باشد، قریب به حرفای گذشته ما باشه، یعنی ما تشریک رو در وجود بردیم، اونام تشریک رو در وجود بردن. خب چرا ایشون میگه قریبون به ما زکرنا؟ دو تا سبب میشه ذکر کرد. یه سبب در اینجا اشاره شده، یعنی خود صدرا اشاره کرده، یه سبب رو هم ابن سینا در تعلیقات آورده. این دوتا رو هر دو رو من عرض میکنم. در تعلیقات گفته که حرارت ضعیف و حرارت شدید حصولشون اختلاف به تفاوت و حصولشون اختلاف و تفاوت دارد به اشدیت و اضعفیت حصولشون، اما خودشون اختلاف نوعی دارند، یعنی این حرارت ضعیف نوعی است، حرارت شدید نوعی دیگر. ظاهر امر اینه که حرارت اصلا سرتاسر یه نوعه، شدت و ضعفش هم مال حصولشه. خودش چه حصول ضعیف باشه چه حصول شدید باشه خودش یه نوعه، ولی ابن سینا میگه اینجاها انواع مختلفی است، ما گمان میکنیم نوع واحد. ایشون بیاض رو از اون مرتبه شدیدش تا مرتبه ضعیف انواع مختلف حساب میکنه، نه یک نوعی که حصولش مختلف باشه. در عینی که حصول رو مختلف میدونه به شدت و ضعف، خود این ماهیات رو هم مختلف میدونه به اختلاف نوعی. این اختلاف نوعی رو ما قائل نیستیم، بنابراین حرفای اونها نزدیک به حرف ما میشه، این حرف ما نمیشه. یه مطلبی که میتونه اختلاف بین اتباع مشائین و ما باشه که باعث بشه قول مشائین نزدیک به قول ما بشه، این قول ما نباشه. یه بیان دیگه هم برای اختلاف داریم، اختلاف بین مشائین و صدرا، که اون بیان خود صدرا داره اشاره میکنه. میگه تفاوت حصولات به حسب خصوصیات افراده. صدرا به افراد کار نداره، در خود متن وجود اختلاف رو راه میده، نه اختلاف رو از خصوصیات افراد بگیره. میگه که وجودها با هم اختلاف دارند، اختلافشون هم به ذاتشونه، یا به در تعبیر میگه اختلافشون به مراتبشونه، کاری به خصوصیات نداره. مگه بگید مرادش از خصوصیات همون خصوصیات افراده؟ یعنی مرادش از مراتب اگر خصوصیات افراد باشه این حرف مشا میشه، ولی اون مرادش خصوصیات افراد نیست، مراتب رو جدای از خصوصیات افراد میگیره. بنابراین مشا تفاوت رو از ناحیه خصوصیات افراد به وجود میدن، صدرا تفاوت رو از این ناحیه به وجود نمیده، ذات وجود رو و مراتب وجود متفاوت میدونه، به افراد و خصوصیات افراد کار نداره. از این جهت تفاوت بین قول صدرا و مشا هست، به همین جهت صدرا میگه قول اونها نزدیک قول ماست.
مگه چون در فرض وجود ما گفتیم که اون تشخصات و خصوصیات عین همون وجود هست، چیزی غیر از اون که نیستش؟
کی گفت؟ ما گفتیم یا مشا گفته؟
نه، خود صدرا تو همون صدرا.
صدرا بله، صدرا گفت مراتب عین وجوده.
بله، یعنی خصوصیات عین وجوده،
خصوصیات عین وجوده، ولی مشا این کار نمی کنه. مشا خصوصیت افراد رو به عوارض می تونه، خصوصیت افراد به وجود نمی تونه.
مشا ماهیت واقع در خارج رو میگه، تفاوت در اونجا رو هم میگه، فقط ماهیت
نرسه. دوباره بفرمایی.
مشا اعتماد داره که ماهیت خارجی است که اصولش با تفاوت میکنه، یعنی وجود ماهیت خارجی سبب تفاوت میشه، اما ما مطمئنیم که وجود
بله، در هر صورت مشا یه جوری تفاوت رو، منشأ تفاوت رو یه ذره به خود سمت خود ماهیت میلش میدند. ما تفاوت رو فقط به وجود میدیم، اینا به وجود میدن، منتها منشأ رو بالاخره خصوصیت افراد میدن، نه منشأ رو خود وجود بگیرند.
مراد افراد ماهیته؟
بله، افراد،
افراد این افراد ماهیت.
بله، افراد ماهیت،
افراد متعلق به تفاوت
بگیرید. بله، تفاوت اصولات به حسب مطلب تفاوت بگیرید. اگر مراد مصنف افراد ماهیت باشد، همین است که گفتم. اگر مراد افراد وجود باشد، به حسب خصوصیت افراد وجود، وقت میشه مثل حرف خود صدرا، اون وقت تفاوت رو باید همون تفاوتی بگیریم که از تعلیقات نقل کردم دیگه. به حسب خصوصیت افراد تفاوت تولید نمی کنه، تفاوت همونیست که از تعلیقات نقل کرده.
صحبتی که شما تو داره شواهد میکنه ناظر به همین
نهده؟ بله،
صحبتی که در جدای شواهد میکنه که باید جمع کنه بین خود خودش و خود مشاهد اونها اینجا ظاهر دیگه به عینیت میرسه.
اون یه بحث دیگه است، یه توجیه دیگه است، اونم میخواد حل کنه مشکل مشا رو و با حرف خودش یکی کنه، که میخواد اونجا بگه تباین وجودات میتونه به تشکیک برگرده، تشکیک میتونه به تباین برگرده، ولی توجیهش یه توجیه دیگه است. حالا اونجا مراجعه میکنیم معلوم میشه. یه پاورقی مفصل اینجا تو کتاب ما آمده که این پاورقی مال مرحوم علامه طباطبایی نیست، مال شاگرد ایشونه، ایشون از قول مرحوم علامه نقل میکنه. بله، ایشون یکی از شاگردان مرحوم طباطبایی هست که بعضی از شاگردای آقای طباطبایی به من میفهمیدن که ایشون از ساکتین کلاس بود و اشکال کم میکرد، جز ساکتین ما حسابش میکردیم، ولی وقتی اشکال میکرد درست میرفت اون مطلب، استاد ناچار بود اشکالشو بپذیره، یعنی انقدر قوی بود که وقتی اشکال میکرد اشکال فورد بود، غالبا هم ساکت بود.
کمگوی و گزیده.
بله،
کمگوی و گزیده.
بله. ظاهرا همین یه حاشیه ایشون داره تو این کتاب.
چرا بازم هست؟
هست؟ من دقیق یادم نیست. ایشون یکی از مصححین بهار یا وسائل هم هست، حالا یادم نیست، بهار یا وسائل.
اسم دقیقشون چیه؟
و اهل نجف آباد بودند. و بعدن هم نمیخواستم بگم، شما فهمیدین ایشون رو؟ بله، نگم بهتره.
اسم کاملشون بسید چه؟
امید نجف آبادی.
امید نجف آبادی.
بله دیگه، اسم کامل دیگه، چی میخواد ازش؟
ایشون منصوبه بشه، لقبش مثلا هم نجف آبادی.
بله، ایشون در همون اوائل انقلاب که شلوغ بود قضیه اعدام میشه و بعدن معلوم میشه که حالا شایدم اشتباهی رخ داده. بله
دیگه، ادامهش مسئله هم نیست.
بله، علی حال آدم باسوادی بودند، منتها ساکن نجف آباد بود، ساکن قم نبود. تذکرتون اجمالیه. استاد
حاشیه رو نمی‌فهمید، تطور قول مشایی.
حالا اگر لازم بود بعد از میکنم.
تفاوت حصول من جهت المفهوم مشترکتون.
بله.
تفاوت حصولات لا من جهت المفهوم المشترک.
لا من جهت المفهوم المشترک یعنی تفاوت از ناحیه مفهوم نبوده، چون مفهوم مشترکه. این المشترک هم صفت مشرب علیته. چرا تفاوت از جانب مفهوم نیست؟ چون مفهوم مشترکه و تفاوتی توش نیست. مفهوم یعنی مفهوم نور، مفهوم حرارت، مفهوم سواد، مشترک بین افرادشه، تفاوتش نیست. وقتی تفاوت نباشه نمیتونیم تفاوت رو به این مفهوم نسبت بدیم، تفاوت رو به حصولات این مفهوم نسبت بدیم. صدرا مطلبی رو نقل میکنن که این مطلب از گذشته هم به دست آمد، خود ایشون هم میفهمد از مطلب گذشته این مطلب به دست میاد. بعدم بر این مطلبی که از گذشته به دست آمد تفریعی دارن که اون تفریعشون مهمه و به اون تفریع من بارها اشاره کردم در مطالب قبل و در جلسات قبل. اما اون چه که از گذشته به دست میاد این است که توجه میکنن به حقیقت وجود و بعد بیان میکنن که حقیقت وجود خالی از هر مرتبه است و مطلق است و مقتضی کمال اتم است، از جمله مقتضی وجوب است. بعد میفرمان مراتب از معلولیت شروع میشه، یعنی وقتی وجود معلول میشه صاحب مرتبه میشه. این یه بیان است که خود وجود حقیقت وجود رو صاحب مرتبه نمیدونه، که عرفا هم سعیشون همینه که وجود رو صاحب مرتبه حقیقت وجود رو صاحب مرتبه ندونند. یعنی در واجب تعالی قائلن به این که وجودی است مطلق و برهنه از همه قیود، حتی از قید اطلاق، حتی قید لا به شرط هم ندارد، نه لا به شرط قسمی نه لا به شرط مقسم، حتی از این قید هم خالیه. اما بعضی ها معتقدن نه، مرتبه اشد و مرتبه اتم برای حقیقت وجود هست، که همون که عرض کردم مرتبه وجود به برای وجود هست. وقت سایر مراتب رو میگن به خاطر معلولیت وجود به وجود ملحق میشه، اونم نه الحاق به معنای واقعی، الحاق به معنای این که اون مراتب این خود وجودن، نه زائد بر وجود باشن و ملحق به وجود، که این همه بیاناتش گذشته مطالبی که من عرض میکنم کاملا روشنه براتون. بعد میفرمان که حقیقت وجود صرفه، بسیطه، هیچی همراهش نیست، اما مراتب همراهشون قصوره، قصور همراهشونه، صرف نیستند و قصور غیر شیه، قصور شی غیر شیه، قصور وجود غیر وجوده، بنابراین وجود با غیر خودش جمع میشه، از صرف بودن در میاد. خب این مطلبی که ایشون میگه با حرفای قبلش نمیسازه. قبلا ایشون گفت قصور امر عدمیه، وجود از چیزی نیست که به وجود زمینه بشه، پس وجود رو از صرافت نباید بندازه، ولی در اینجا میگه وجود از صرافت میفته، که انهو اینجا داره قصور رو ملحق میگیره، به خصوص با این تصریح که میگه قصور شه غیر شه، پس داره قصور رو یه چیزی میگیره که همراه وجوده و غیر وجوده و وجود از صرافت و اطلاق در میاره و این به حرفای گذشتش نمیسازه. توجه کنید دو جور میشه این حرف رو توضیح داد، یکی مطلبی که خودش بارها بهش تصریح میکنه و اون اینه که وجود معلول مرکب است از وجود و عدم، وجود معلول مرکب است از وجود و عدم، و بعدم میگه این شر رو تراکیبه، شر رو تراکیبه. حالا من دقیق یادم نیست، این عبارت مال مرحوم سبزواری مال خود ایشون، مال خود سبزواری است، علی حال این اطلاق شده بر ترکیب من الوجود و العدم، اطلاق شر و تراکیب شده، حالا یا از ناحیه خود صدر و از ناحیه مرحوم سبزواری. بله؟
عدم چجوری جزه مرکب؟
همین، به همین جهت گفته شر و تراکیب. حالا من در یه بحثی که این مطلب مطرح میشه توضیح میدم میشد. بله؟ چی عقلی؟
تحلیل عقلی.
تحلیل عقلی. بله. خب پس با این بیان معلوم شد که تعارض و تهافتی بین حرف گذشته و حرف فعلی ایشون نیست. در گذشته گفت قصور امریز عدمی و ملحق نمی شود. در حالا انکار نمی کنه عدمی بودن قصور رو، بلکه تأکید می کنه که قصور عدمیه، همون حرف گذشتش رو می زنه. منتها میگه همین قصور که میاد اگرچه قصور الوجود است، چیز دیگه نیست، ولی همین اندازه باعث میشود که وجود محدود بشه و از صرافت در بیاد و همراه بشه با عدم. منتها این نوع همراهی پس خلاف حرف و گذشتش نمیگه. اونجا تعبیر به فقدان وجود کرد، اینجا تعبیر به عدم الوجود میکنه. هر دو شکیه. اونجا تعبیر به فقدان کرد، اینجا تعبیر به عدم میکنه، فرقی نمیکنه، بنابراین مخالف گذشته حرف نمیزنه. این توجیه اول بود. توجیه دوم اینه که ایشون در همینجا اشاره میکنه مراتب رو، مراتب مادون مرتبه عالیه رو از معلولیت میگیره. یعنی در گذشته گفت وجود است، اون قصور یا عدم بهش عارض نمیشه. اینجا میگه وجود است، معلولیت بهش عارض میشه. نمیگه اون قصور عارض میشه. در گذشته گفت قصور عارض نمیشه، قصور امر عدمیست، عارض نمیشه. الان نمیگه قصور عارض میشه، الان میگه معلولیت عارض میشه. معلولیت آرز میشه، این وجود میشه وجود معلول. وقتی وجود معلول شد از صرافت در میاد، چون وجود صرف دیگه نیست، دیگه وجود معلوله، وجودیست که این صفت دارد، معلول است، دیگه از صرافت در میاد. پس توجه کنید این حرفیشون با حرف قبلش مخالفت نداره و در هر دو حال مفادش اینه که وقتی که ما وجود رو همراه کردیم با قصور یا همراه کردیم با معلولیت، در هر دو حال وجود از صرافت در آوردیم و وجود دیگه وجود صرف نیست. پس نتیجه حرف این شد وجودی داریم بی مرتبه و صرف، و وجودی داریم همراه با مراتب و غیر صرف. اونی که همراه با مراتب معلول است، اونی که همراه با مراتب نیست علت است. میتونیم اونی که همراه با مراتب نیست بهش بگیم دارای مرتبه، منتها مرتبه اشد. ارشدم این هر دو جور میشه گفت، هم میشه بهش گفت صاحب مرتبه اشد، هم میشه گفت خالی از مرتبه، که هر دو جور هم گفته شده.
وجود از صرفیت در میاره، خب اون معلول هم امر عدمی رو داره دیگه. تو جواب دوم ما فقط لفظ رو عوض کردیم.
معلولیت از نظر ظاهر عدمی نیست، ممکنه ارجاعش بدین به عدم، ولی عدمی نیست، اضافه بینش هست. یعنی علیت و معلولیت دو امر مضافن و مضافان در خارج موجودند، هم به نظر ابن سینا هم به نظر صدرا. بله فخر معتقده به اینکه اینها در خارج نیستند، فخر معتقده که اضافه در خارج نیست، مضافان در خارج هستند، وصف اضافه شون خارجی نیست. خواجه بینابینه، یعنی نه اضافه رو در خارج نفی میکنه مثل فخر، نه مثل ابن سینا و صدرا اضافه رو تو خارج قائله. یه جوری عقلی میکنه که پیونده به خارج هم داره. حالا من عبارت رو بخونم. مطلبی هم در پایان بحث ایشون داره اونم بگم، من شاید نرسم به خوندن عبارت، اون مطلبم اشاره کنم دیگه عبارت رو بزنم برای جلسه بعد. ایشون میفهمد که ما به این معالیل، به این وجودات معلوله سوانی میگیم، اون وجود علت رو میگیم اول، هو الاول و الاخر، بقیه رو میگیم سوانی. روشن هم از چرا میگیم سوانی؟ چون اونها مرتبه اول رو ندارن یا بی مرتبه نیستن بلکه دارای مرتبه، بهشون میگیم سوانی. سوانی همانطور که صرف نیستند، همانطور که کمال اتم رو ندارند، همانطور متمم به اول هستند، متمم به اولند، یعنی اول متمم اونهاست، تمام اونهاست و اونها رو تأمین میکنه. اگر اون اول نبود اینا نبودند، اگر اون اول نبود اینها پرورش داده نمی شدند، باقی نمی موندند، نه موجود می شدند نه می موندند. پس اونها متمم اینهاست. متمم یعنی نقصشون رو جبران می کنه. چگونه نقصشون رو جبران می کنه؟ نقص اونها چی بود؟ نقص اونها احتیاج بود. اگر احتیاج برمیدهشون که نقص نداشتن. نقص اونها خواهان بودن بود، خواسته داشتن بود. اون اول احتیاج اینها رو برطرف میکنه و خواسته اینها رو تأمین میکنه و فیض به اینها میده، از همین طریق اونها تمام میشن. پس ذاتن ناقصند ولی با فیض او تمام میشن، پس او می شود متمم این ناقص ها.
استاد برای این لحظه متمم طبق مقام جنرال و سلوک و فرمات این ربط مطرح میکنه در بین و افاظه اشراقی را مطرح، اضافه اشراقی را مطرح میکنه، این جور در میاد یه شهید باشه ناقص تا این بیاد چون تمامش کنیم، مثلا فیض خدا به تمامش کنیم، این جور در میاد.
فیض به این معنی که دارم عرض میکنم ها، اگر یعنی تمام به این معنی که دارم عرض میکنم، تمام یعنی احتیاجات رو برطرف میکنه. اصلا اصل این شی احتیاج با لسان استعداد درخواست وجود میکرد، بهش وجود داد. بعد که حالا وجود داد، خودش دیگه نمیتونه وجودهای بعدی خودش رو تامین کنه، دوباره با لسان وجود درخواست وجود بعدی میکند، بهش وجود بعدی میده. تمام به این معنی، نه تمام یعنی یه چیز ناقصی بود خدا میاد کاملش میکنه، بلکه از اول او را به خاطر اینکه با لسان استعداد یا به لسان امکان ماهوی تقاضای وجود میکنه، بهش وجود میده. بعد باز به لحاظ همون امکان که عبارت از احتیاجه، تقاضای ادامه میکنه، بهش افاظات بعدی میکنه تا او ادامه پیدا کنه. که عرض کردم به لسان استعداد، بعدم برگردوندم به لسان امکان ماهوی، که امکان استعدادی با امکان ماهوی در باب وجود فرقی نمی کنه. اینو من در اشارات توضیح دادم، اونجایی که برای ابن سینا و خواجه اینا اشکال می کنن بعضی ها، که امکان ماهوی رو امکان استعدادی خلط کردی، در نمط پنجم من اونجا توضیح دادم که خلط نکردن. اگر ابن سینا خلط کرده بود، فخر رازی آروم نمیشست. فخر رازی که هیچ جا رو سالم نمیذاره، یه همچین موقعیتی برای اشکال پیدا میکرد، آروم نمیشست، اشکال میشه. در حالی که فخر رازی اشکال نکرده، او فهمیده که ابن سینا چی میشه. اما گروهی الان پیدا شدن بر ابن سینا اشکال میکنن، بر خواجه اشکال میکنن، بعدم دفاع میکنن، میگن اون زمان خیلی امکان ماهوی استعدادی فرق شوشن نبوده. مراجعه کنید به منطق اشارات، ببینید چقدر زیبا ابن سینا به اینا فرق میذاره. وقت میشه گفت فرق شوشن نبوده؟ به طور کامل این امکانها رو ابن سینا فهمیده بوده، فرقشون هم بیان کرده بوده. بعد همین مطلب رو من کاملتر همین مطلبی که فرقی بین امکان استعدادی و امکان مقابل نیست، کاملترش تو رساله حدوث صدرا گفتم. در رساله حدوث خود ایشون به اشاره این مطلب رو نقل میکنه و میگه فرقی بین امکان مقابل و امکان استعدادی نیست جز فرق اضافی، فرق ذاتی و ماهوی بینشون نیست. بنابراین چه بگید امکان ماهوی، چه بگید امکان استعدادی. حالا توضیح این بحث عرض کردم در اونجاست، علل خصوص در رساله حدوث که خود صدرا متعرض این مطلب شده، ولی خیلی به صورت کنایه بحث کردم و من اونجا کامل به صورت کامل توضیح دادم و اشارم کردم که تو اشارات اینو گفته. پس چه بگیم به لسان امکان ماهوی، چه به لسان استعداد، فرق نمی کنه. چه اگه بگیم به لسان استعداد، شما میگید این شیئی که موجود نیست استعدادش کجاست؟ میگیم استعدادش تو مادهشه. میگید که خب این مال موجودات مادیه که ماده سابقه بر خودشون دارن، در موجود مجرد که معلوله اون استعدادش کجاست؟ چه ناچاریم بگیم امکان ماهوی؟ ناچاریم بگیم به لسان امکان ماهوی تقاضا میکنه، نه به لسان استعداد، اون که استعداد اصطلاحی نداره. اینجاست که من ناچارم که امکان استعداد و امکان ماهوی یکی کنم، که بگم در به لسان امکان ماهوی تقاضا میشود، یعنی ممکنات تقاضای وجود میکنند، ممتنعات تقاضای وجود ندارند، ممکنات تقاضای وجود دارند، اهم از این که ممکن مجرد باشد یا مادی باشد، که اگر مادی بود استعداد هم دارد، استعداد اصطلاحی، اگر مادی نبود فقط همون امکان ماهوی رو دارد. ولی در هر صورت همین امکان ماهوی باعث تقاضا می شود، یعنی هر موجودی همین اندازه که ممکن وجود است لیاقت وجود داره و تقاضای وجود میکنه، خدا بهش وجود میده. اگر ممکن الوجود باشه استعداد و تقاضای وجود نداره، لذا بهش داده نمیشه. خب حالا اینم جواب سوال شما بود. مطلبم تقریبا من عرض کردم، عبارت هم نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شاید جلسه بعدش.